سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. امروز از بازگشت دوباره طالبان به قدرت 10 ماه گذشت. در 15 اگست سال گذشته نیروهای طالبان وارد کابل شدند و در نتیجه نظام جمهوریت سقوط کرد. در این مدت شکایت‌های از مشکلات اقتصادی، بسته ماندن اکثریت از مکتب‌های دخترانه، محدودیت‌های حقوق بشری به ویژه بر زنان و نبود حکومت همشمول وجود داشته است. حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که جنگ و فساد در افغانستان پایان یافته و اینکه به سایر موارد با گذشت زمان رسیدگی خواهد شد. مقام های ایرانی می گویند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار کودکان کارگر در ایران 20 برابر افزایش یافته است. فتح احمدی، معاون امور حقوق بشری و بین المللی در وزارت عدلیه ایران، دیروز گفت که تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت اقتصادی خانواده ها را بی‌ثبات کرده و باعث افزایش شدید شمار کودکان کارگر در ایران شده است. اما شمار دقیق این کودکان کارگر افغان را شریک نساخته. شمار زیاد از افغان ها پس از حاکمیت طالبان به ایران پناه بردند. پرواز حامل پناهجویان از بریتانیا به رواندا پس از آن لغو شد که محکمه حقوق بشری اتحادیه اروپا در این مورد مداخله کرد. این محکمه گفته که برنامه انتقال زیان جبران ناپذیر بر پناهجویان وارد می کند. یک محکمه بریتانیا دیروز تصمیم حکومت این کشور برای اعزام شمار از پناهجویان به رواندا را تایید کرد. در میان آنها پناهجویان افغان هم شاملند که بیشترشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به بریتانیا پناه بردند. حکومت بریتانیا گفته که شمار از پناهجویان مجرد را از آن کشور به رواندا می فرستد و این پناهجویان تا زمان بررسی دوسیه هایشان در همانجا مستقر خواهند شد. این تصمیم با مخالفت شدید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و چندین سازمان حقوق بشری همراه شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان روز گذشته در آخرین بازی گروهیش در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا در برابر تیم کمبودیا به تساوی 2-2 دست یافت. در این بازی که در هند برگزار شد، افغانستان با آن که با نتیجه 2-1 از حریفش پیشی گرفته بود، کمبودیا در دقیقه 81 توانست دومین گل را به ثمر رساند و بازی را به تساوی بکشد. گل‌های افغانستان در دقایق 16 و 35 توسط فیصل شایسته و مصطفی زازای وارد دروازه کمبودیا شد. پیش از این افغانستان در این سلسله از رقابت‌ها در برابر هنگ کنگ و هند شکست خورد و از صعود به جام ملت‌های آسیا باز ماند. ورسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که تلاش‌ها برای بازگرداندن پرویز مشرف، نظامی ارشد و رئیس جمهور پیشین این کشور آغاز شده است. وضعیت صحی مشرف وخیم خوانده شده و از همین رو تلاش می‌شود تا دوباره به پاکستان بازگردد. منابع دولتی گفتند که حکومت پاکستان به رهبری شهباز شریف با توصیه دکتران و خانواده پرویز مشرف در مورد بازگشت او به پاکستان غور می‌کند. پرویز مشرف 79 ساله است، چندین سال به این سو بیمار است و بسیاری از ارگان‌های بدنش از کار افتادند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، وضعیت صحی او روز جمعه وخیم شد. مشرف از سال 2016 به این سو در امارات متحده عربی زندگی می‌کند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:04 با وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی در 45 دقیقه نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. بپردازیم به مطالب خبری. حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امروز 10 ماهه شد. در این مدت مکتب‌های متوسطه و لیسه در اکثر ولایت‌های افغانستان برای دانش آموزان دختر مسدود ماندند. این دختران میگویند که در بی سرنوشتی به سر میبرند. مقام های سازمان ملل متحد گفتند که میلیون ها کودک افغان به ویژه دختران از رفتن به مکتب در ماه های گذشته محروم شدند. فرشته نگاه جزئیات میدهد.
امروز دقیقاً 10 ماه می‌گذرد که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت‌های افغانستان از رفتن به مکاتب باز ماندند و ادامه تحصیل آنها با بی‌سرنوشتی روبرو شده. این دانش آموزان می‌گویند که مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دختر آنها را نگران آینده ایشان ساخته. یکی از این دانش آموزان که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، با امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد و ما را تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
ملکه دانش آموز دیگری که در زمان برگشت طالبان به قدرت متعلم صنف 12 بود میگوید که منتظر بازگشایی مکاتب است و از طالبان خواست که مکاتب را هرچی زودتر به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.
از من مکتبونه ترل شوی نوز ما بخبل
او میگوید مکاتب ما مسدود شده. در مورد آینده خودم و دانش آموزان دیگر نگران هستم. از طالبان میخواهم که هرچی زودتر مکاتب را بازگشایی کنند و بگذارند که ما به مکتب برویم. طالبان 10 ماه پیش در 15 آگست 2021 یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دانش آموزان دختر مسدود کردند. حکومت طالبان برخلاف تعهدش در 3 عمل روز نخست تعلیمی جدید اعلام کرد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. تامین حقوق زنان و دختران از سوی طالبان موضوعی است که جامعه جهانی همواره روی آن تاکید کرده. به تازگی کلی کلمنت، معاون کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در جریان سفرش به افغانستان گفت که میلیون‌ها کودک در این کشور با آموزش دسترسی ندارند که به گفته او بیشترشان دخترانند. همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از بیرون این کشور کار می‌کند، روز گذشته در توییترش گفت که زمان آن رسیده تا شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر بدرفتاری طالبان با دختران زنان در افغانستان ممنوعیت سفر را بر رهبران طالبان وضع کند. جامعه جهانی به کرات از حکومت طالبان خواسته تا مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بازگشایی کند، اما مقام‌های طالبان گفتند که تا زمان مساعد شدن آنچی را آنها زمینه مناسب برای دختران خواندند، این مکاتب مسدود باقی خواهد ماند. رژیم طالبان از 1996 تا 2001 میلادی هم دختران و زنان را به طور گسترده از حق تحصیل و کار محروم کرده بود.
بله شنونده عزیز، امروز دقیقاً 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذرد. در این 10 ماه مکتب های متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دختر در اکثر ولایت های افغانستان مسدود ماندند و بسیاری از زنان هم کارهایشان را از دست دادند. در 10 ماه گذشته در کنار شمار زیاد از زنان در داخل افغانستان، جامعه جهانی از طالبان خواهان تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران شده است. اما طالبان میگویند که این حقوق را بر اساس احکام شرعی تامین میکنند. باسم فرشته نگاه در این مورد با شکریه بارکزای دیپلمات عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان گفتگو کرده و نخست از او در مورد 10 ماه گذشته زیر تسلط طالبان پرسید.
ده ماه گذشته یک ده ماهی بود که افغانستان جدا عقب گرداشت. ده ماهی که نه تنها طالبان و گفته های خود بر مردم افغانستان عمل نکردن، بلکه در پیشگاه جامعه جهانی هم اینا نتانستن به تعهدات خود عمل کنند. ده ماهی که متاسفانه دین مقدس اسلام من حیث یک وسیله کار گرفته شد و مردم مخصوصا زنان و دختران از حق کار تعلیم محروم شدند. همچنان فامیل های بی سرپرست که یگانه نان‌آور خانه‌شان زنان بود متاسفانه در فقر مفرط و بیکاری به سر میبرند. اما فکر میکنم در مجموع 10 ماهی بوده که افغانستان 10 سال یا بیشتر از 10 سال عقب برده.
خانم بارکزای، به نظر شما چرا طالبا با وجود که بار بار با خواست جامعه جهانی به خاطر بازگشایی مکاتب روبرو میشن و همچنان تعهد میکنن که هر چیز زودتر اینا مکاتب بازگشایی میکنن، تا حالا چرا نتونستن که به این تعهد خود جامعه عمل بپوشانن؟
این اولین بار نیست که اینا تعهد شکنی میکنن. اگر شما موافقت نامه دوحه ببینید، اینا به هیچ نوع تعهد خود در راستای آنچه که در افغانستان باید انجام میدادن عمل نکردن. ما میبینیم که اینا پروسه صلح با بنبست کشاندن و در کنارش هیچ نوع تعهد در قسمت آتش بس نشان ندادن. در پالوی از این که از یک پروسه سیاسی اینا به پروسه نظامی و حکومت و قدرت سیاسی را به دست گرفتن. اما به هر حال من فکر میکنم حق رفتن به مکتب، حق کار، حق آزادی بیان، حق گشت و گذار، حق مسافرت، حق حقوق ابتدایی انسان ها است، مخصوصا از افغان ها. من امیدوار هستم که نه تنها من هستی یک بعضی از جامعه جهانی، بلکه یک خاصی از جامعه افغانی هم است. فراموش نکنیم که بانوان قهرمان افغان هنوز هم در سرکه و خیابان هستند و صدای خود به ضد از این بی‌عدالتی بلند میکنند. از این جامعه جهانی احساس مسئولیت میکنند، چون اونا بودند که طالبان را به قدرت رساندند. پس به این حساب است که اونا نوعی از مسئولیت هم در قبال عملکرد طالبان دارند و طالبان هم نوعی از مسئولیت در قبال عملکرد خودشان نسبت به کارکردیشان در افغانستان دارند.
ابزار واقعی و عملی که در دست جامعه جهانی است به خاطر فشار آوردن بالای طالبا چی است به نظر شما؟
بدون شک بحث تعزیرات اقتصادی بر طالبا، بحث تعزیرات بر سفر و گشت و گذارشان، بحث تعزیرات بر اونایی که معامله میکنن با طالبا و بحث فریز کردن یا منجمد ساختن جایدادهای از اینا هم میتونه از جمع ابزار باشه. و در کنار از اینکه کشورهای که از طالبا حمایت میکردن و میکنن، پناهگاه های طالبا، جایی که فامیلای از اینا در زندگی میکنن و دخترایشان به فاکولته و مکتب میرن، او کشورها هم میتونه اقدامات را در برابر از اینا انجام بدن.
شما با در نظر داشته دهه 90 که طالبا در افغانستان و بار اول حاکمیت کردن، شما چشمانداز وضعیت بشری در افغانستان چگونه میبینین؟
بار اول هم بسیار کار کرده نیکو خوب نداشتن، ناکام بودن و متاسفانه این بار ناکامتر از بار قبل هستن، به دلیل اینکه بار اول اینا آمدن در افغانستان شکسته و ریخته از جنگ و این بار آمدن به افغانستانی که همه نهادها ساخته شده بود و افغانستانی که به طرف آبادی و پیشرفت میرفت. پس به این اساس به هیچ عنوان نمیتونیم ما بار اول و بار دوم از اینا را قابل مقایسه بگیریم.
شکریه بارک زیبو، دیپلومات و عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
حالا ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنوندی عزیز، اکنون هم نگاهی میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمع عباس برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد نتیجه بررسی کشته شدن چند افغان در وقت پروازهای تخلیه آمریکا بعد از آمدن طالبان مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه های نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، انسایدر و میل آنلاین از قول سخنگوی قوای هوایی آمریکا آن استفانیک نوشتند که میگوید در بررسی اخیر این حادثه توسط فرماندهی قوای هوایی آمریکا و قماندانی قوای مرکز آن چنین معلوم شده است که عمله پرواز به پیلوت‌ها از مقررات سرپیچی نکرده و راه دیگر به جز از بیرون کردن طیاره‌ها به سرعت از میدان هوایی کابل نداشتند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل خانم استفانیک نوشته است که میگوید افتادن و کشته شدن افراد از بالهای طیاره در وقت پرواز تأسف‌آور و وحشتناک است، اما عمله پرواز کدام اقدام غیر مناسب انجام ندادند. در میدان هوایی کابل بعد از به قدرت رسیدن طالبان تعداد زیاد مردم یورش برده و در حالی که طیاره ها در حرکت بودند و برای پرواز در رنوی آمادگی می گرفتند، یک تعداد افراد بر بالهای طیاره سوار شده و از ارتفاع بلند به زمین افتادند که به نوشته نیویورک تایمز پارچه های بدن آنها در محوطه میدان دیده می شد. به نوشته نیویورک تایمز هرچند عمله پرواز این طیاره ها کدام خلاف رفتاری نکرده بودند، اما یک تعداد آنها تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته و به افسردگی دچار شده و به مراکز درمان روانی مراجعه کردند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود تبصره‌ای دارد بر گزارش روزنامه وال استریت جورنال که در آن گفته شده یک تعداد از مقامات حکومت سابق پیش از برآمدن از افغانستان خانه‌ها و آپارتمان‌های مجلل و گرانبها را در آمریکا، امارات متحده عرب و ترکیه خریداری کرده بودند. نشریه به طور مثال تصاویر داخلی و خارجی یک آپارتمان مجلل را نشر کرده و گفته حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت قبلی، بعد از برآمدن از افغانستان در آن زندگی میکرد. روزنامه همچنان تصاویر یکی از قیمتی ترین مناطق دبی به نام جزیره نخل یا پالم را نشر نموده که به نوشته ایمیل آنلاین والی سابق بلخ عطا محمد نور در آن خانه دارد. یکی از نزدیکان آقای نور به وارسی جورنال گفته که این یگانه ملکیت آقای نور خارج از کشور می باشد. میل آنلاین نامهای بعضی دیگر از افرادی را که در امارات متحده عرب، ترکیه و امریکا خانه های متعدد دارند نشر کرده، از جمله خانه جنرال دوستم در انقره، خانه های حمدالله محب در ایالت های مختلف امریکا و در حدود 10 خانه ای که اکلیل حکیمی سابق وزیر مالی افغانستان در ایالت کالیفرنیا و دیگر مناطق امریکا دارد. تا به حال دیگر مقام هایی که در گزارش وال استریت جورنال از آنها نام گرفته شده پاسخ به این ادعا ندادند، اما خالد پاینده وزیر مالیه پیشین در یک نامه این گزارش را گمراه کننده خوانده است.
شنونده عزیز، حالا 9:16 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار که در بخش کوتاه خبری ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از شفیق یار همکار بخش فنی ما. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و مهرورزان مجله فرهنگی رادیویی آزادی، با شماره دیگر مهمان شما هستیم و آنچه را در این برنامه تهیه کرده ایم برایتان پیشکش میکنیم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. اگر با رادیو آزادی باشید اینها را برایتان داریم: اخبار فرهنگی، جالب‌ها در رسانه‌ها، پرسش عرفانی یکی از شنونده‌ها و پاسخی از استاد هیلمن غزنوی.
انسان چون درش روح دمیده، اما روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است.
داستانی با عنوان رعنا.
اینجا از هر نژادی هست، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم.
پارچه شعری از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر به صدای فخرالدین احمدی.
بیتاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخم بیشمار تو هم پیش کس نگو.
نگاهی با زندگی و کارهای هنری عبدالخالق علیل، یکی از فیلمسازان با سابقه افغان فیلم، و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. توجه کنید به یکی دو خبر فرهنگی. با گزارش تلویزیون ملی افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در نمایشگاهی به مناسبت هفته کتابخوانی گفت یگانه راه بیرون رفت از مشکلات پیشرفت تعلیم و آموزش علم است. ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نیز تأکید کرد که با پیروزی امارت اسلامی فرصت بهتر برای جوانان فراهم شده است تا از طریق مطالعه و کسب علم و دانش در پیشرفت کشور، نظام اسلامی و رفاه مردم سهم بگیرند. این گفته ها در محفلی که به مناسبت نمایشگاه کتاب از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در پوانتون کابل برگزار شده بود اظهار شد. این در حالی است که حکومت طالبان دختران بالاتر از سنف ششم را اجازه رفتن به مکتب نمیدهند و باور شماری از آگاهان این اظهارات هیچ همخوانی با این کردار طالبان در زمینه ممانعت از ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ندارد. گروه 20 نفری از خانواده انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یا ANIM و میزبانی برنامه تجلیل از روز آزادی پرتغال و صمیمیت بی‌شایبه هنرمندان این شهر و دفتر یونسکو در شهر زیبای تومار شرکت کردند. بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از اعضای این انستیتوت بر رادیو آزادی گفت: هنرمندان ما اهم از دختران و پسران با اجرای موفق پارچه های موسیقی اصیل افغانی و ترانه شیر و شکر حماسی بر جذابیت و قوت این برنامه افزودند. با باور بانو خوشنصیب، هنرمندان جوان پرتغالی مکتب موسیقی تومار هم در اجراهای پارچه‌های موسیقی و شعرخوانی و تمثیل مرتبط با موضوع آزادی چنان موفق بودند که رقت قلب همه حاضرین را برانگیختند. اخبار فرهنگی را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. اولی دیدن 1000 فیلم در یک سال. دومی ناز دادن فرزندان. نخست دیدن 1000 فیلم در یک سال. از همکارم دکتر مصطفی صدیقی میخوانیم. فیل واتس اهل سامارست در جنوب غربی انگلستان که به گفته خودش عاشق و دیوانه سینما است، بعد از آن که کارش را در اولین قرنطینه ناشی از کرونا از دست داد، شروع به دیدن فیلم کرد و طی یک سال بیش از 1000 فیلم را تماشا کرده است. او با تماشای 7 فیلم در روز موفق به دیدن 1028 فیلم در یک سال شده است. جیمز باند، پیشتازان فضا و سری و خشمگین از جمله فیلم‌هایی هستند که فیل بیشتر از همه در این دوران درگیرشان بوده است. آقای واتس که قبلا در یک کارخانه نجاری کار می‌کرد، پس از شیوع کرونا در نوامبر 2020 مرخص و در ژانویه بعد از آن بیکار شد. در بهار 2021 زمانی که فیل از خانه روی پروژه های دیگر کار می کرد، همزمان فیلم تماشا می کرد. متوجه شد که به گونه وحشتناک فیلم تماشا کرده است. بالاخره در 28 دسامبر 2021 آقای واتس با دیدن فیلم برباد رفته 1000مین فیلم را تماشا کرد. سینما در خون واتس جریان دارد. پدر او راجر آپاراتچی سینما در پلیموت بود و فیل نیز از سال 1992 تجارت انتقال فیلم‌های خانگی روی DVD را راه اندازی کرده است. فیل که در مدت یک سال از فیلم‌های کلاسیک سینمای دهه 1990 تا فیلم‌هایی که در 2021 اکران شده‌اند را تماشا کرده می‌گوید: اگر تنها یک انتخاب داشته باشد، فیلم سینمای پارادیزو را برای دیدن انتخاب می‌کند. جالب دوم، شنونده رادیو آزادی اسلام الدین تاتار از ولایت بغلان مطلبی را برگزیده برای جالب ها در رسانه ها فرستادن و آن در مورد ناز دادن فرزندان با نام های شهزاده و شادخت خطاب کردن. اولا شاید از روی ناز دادن زیاد باشد و گفتن به هر کس اولادش شهزاده خودش است و به همین مسئله حکایتی را آوردن که خیلی جالب است. آوردن حضرت یعقوب نبی پسرش یوسف را به مدرسه روان کرده بود. بعدن به دست خدمتگار که حبشی و سیاه‌پوست و تازه استخدام شده بود نان خشک به یوسف روان کرد. خدمتگار به حضرت یعقوب نبی گفت که من چگونه یوسف را بشناسم؟ حضرت یعقوب نبی برایش گفت هر پسری که زیبا بود همو یوسف است، نان را برایش بده. خدمه قبول کرد و به مدرسه رسید، وظیفه را انجام داد. شب که یوسف به خانه آمد برای پدرش شکایت کرد که چرا برایم نان روان نکردین؟ پدر برایش گفت نانت را روان کرده بودم. خدمه را خواست و علت نرسیدن نان را به یوسف از او پرسان کرد. مرد سیاه‌پوست در جواب برای یعقوب نبی گفت چیزی که دستور داده بودید انجام دادم، هرچند جستجو کردم زیباتر از پسر خودم ندیدم و نان را به پسر خودم دادم و به این سخن قناعت حضرت یعقوب نبی هم فراهم گردید. از این رو گفتن به هر کس پسر خودش شهزاده است. جالب ها در رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از یک شنونده عزیز که اسم خود را ناظم نوشتند از مرکز شهر هرات و در آن یادهانی نمودند که مجله آزادی را پی هم هر روز جمعه می شنوند و در ضمن نوشتند که باور دارند یک مجله فرهنگی است و در ضمن نام مجله را دارد. باید مضامین آن گسترده تر و جامعه تر باشد و در مورد مسائل متنوع بحث هایی داشته باشیم، یعنی در پهلوی ادبی و فرهنگی بودن به ژانرهای عرفانی هم مطالبی باید درج شود و چند توصیف دیگر. در اخیر یک پرسش عرفانی در مورد تعریف انسان کامل مطرح نمودند که پرسش ایشان را به مرد عارف و صوفی جناب هیلمن غزنوی راجع نمودم که با سپاس از ایشان مطلب را در این برنامه می شنوید. جواب کوتاه ما به این شنونده این است که ما دائما در شمارگان متعدد همچو مطالب عرفانی را که جزء تاریخ تصوف کشور ماست داشته ایم و بعد از این نیز خواهیم داشت. دوست عزیز، اینک به جواب پرسشتان با این جواب مرشد ما هیلمن غزنوی توجه کنید. سپاس از استاد هیلمن. آن را با هم می شنویم.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. پرسنده عزیز گفته این نظر معرفت و عرفان انسان کیست و انسان کامل کیست؟ صحبت خود ما با یک بیتی از حضرت ابوالمعانی بدل رحمت الله علیه شروع میکنم که با بی بصران ناز معارف چه فروشیم، نظر نظر شفره ها ظلمت شام است. انسان دو بود داره، یکی بودش است که جسم بود جسمیش، دیگه بود روحیش است. از پلیدترین چیز که اونمو گل بویناک است و از پاکترین مقدسترین و متعالیترین چیز که خداوند گفت ما از روح خود دوده ماندیم، از او تشکیل شده. حدیث قدسی است، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه پروردگار عالم خالق متعال گفت که الانسان سره و انا سره، ما سر انسان هستم و انسان سر ما. سر راز است، راز گشودنی نیست. اکثر رازها همینطور راز میمانه ابدالابد. اونمو طوره که پی بردن به کنه ذات پروردگار محال و ناممکن است و کسی که دنیا را به خاطر زو پیدا کرد، حبیبش بود، دین خود سر زو تکمیل کرد. بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه پیغمبر نمه. در مورد معرفت ذات پروردگار میگه معرفناک حق معرفتی که من نتونستم طور که شایسته معرفت تو هست معرفت تحصیل بکن. انسان چون درش روح دمیده، امون روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است. و ای که میگه شناخت خود باعث شناخت خدا جل جلاله میشه، اینمی مشکلترین گپ بوده. امی حضرت شیخ اکبر ابن عربی انسان میگه انسان عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر نهفته است. علامه صلاح الدین سلجوقی رحمت الله علیه میگه انسان معجزه است، معجزه پروردگار و اعجاز بزرگش پی بردن اوست به قله های شامخ قدسیت. معنای هر دو گپ همی از هر دو بزرگ مرد متقدم و معاصر همی است که در بین مخلوقات خالق متعال یگانه مخلوق که توانایی و کمال ای را داره که پرده رمز حقیقت برداره و به حقیقت برسه و انسان است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. حضرت امام العارفین سنایی رحمت الله علیه میگه در مورد انسان میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. بالاتر از دو جهان هستی. انسان از نظر روحی، از روح مقدس که درش نمیده، بالاتر از اعلای من الملائکه است، از فرشته بالاتر است. ولی به حسابه که اگر خدا نشناسه، ادنای من البهایم از پایین تر از حیوان است. خدمت شما عرض بکنم که در مورد صفت انسان کامل یک جمله کافی است که با سرش تبصره کنیم، تحلیل کنین هر کدام شما. انسان کامل کسی هست که پروردگار عالم در او ظهور یافته. حلول نه، حلول و اتحاد شرک است، کفر است. ظهور انسان به خصوص اولیا و انبیا مظهر الهی است. در انبیا و اولیا خداوند جل مجده ظهور یافته، به هر کس به اندازه ظرفیتش تجلی کرده، ظهور یافته. در سوره رحمان شریف میگه کل یوم هو فی شان، در آن واحد، در بالا، در پایین، در شانهای مختلف صبغت الله و نمو شانه است که پروردگار عالم مو رنگ بیرنگی و صورت بیصورتیش در همه مخلوقاتش به هر اندازه و به اندازه ظرفیتش ظهور میافته. در انسان کامل بیشتر از انسانهای عادی پروردگار عالم ظهور میافته. انسانی که خدا بشناسه که او کسی هست که پروردگار عالم به دست بالا کیف خود تاج کرامت سرش مانده، خدا مبارکی داده، فتبارک الله و احسن الخالقین، بارک الله، این موجودی است که همه عالم در ای است. آدم همه عالم در آدم است. همو گفت ابن عربی که عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر است. اگر خود بشناسه، اگر نه از حیوان بل عدل، از حیوان بتر است به حکم پروردگار. از زمان ارسطو و سقراط که انسان به معرفی گرفتن که حیوان ناطق یا حیوان اقتصادی یا سیاسی، تا ایدم نتونستن که اوتور یک تعریف جامع و کامل تمام ابعاد ام انسان در بر بگیره، بود یعنی روحی و جسمیش، کس نتونسته که به معرفی بگیره به درستی. ما خدمت امی پرسنده عزیز خود یه طور عرض بکنم که انسان ام بگپ حضرت سنایی رحمت الله علیه کسی هست که قیمتش ورای اردو جهان است، گوهری است که صدفش از کون و مکان به گفته حضرت عارف عاشق حافظ بیرون است، جام جم دارکت خود. انسان دلی داره که او جام جم است. انسان از نظر معنویت اگر ما سرش گپ بزنیم، یعنی شما باور بکنین که مقام آدم بسیار بلند است، یعنی توانی گفتنش زیاد کسا نداره. شرطش چیست که آدم اصل خوده، اما چیزی که است او را درک بکنه. اگر نشناسه خوده هیچ دیگه باست. انسان کامل دهش خداوند بیشتر ظهور داره، صفاتی که پروردگار عالم داره او به اون رقمی که پروردگار داره او صفات جداست، ولی به محد یک بنده هم او صفات دهش باشه، عالم باشه، حلیم باشه، محبت بکنه. پروردگار ودود است، پروردگار حلیم است، پروردگار عالم است، صفات خدایی دهش پیدا شه. ایثار، فداکاری، از خودگذری، صداقت، وفا، ای گپایی است که اندیشمندی، بینشمندی، ای گپار در یک انسان کامل باید باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استاد هیلمن غزنوی بود که به پرسش یکی از شنونده ها که پرسیده بودند انسان کامل کیست پاسخ میداد. در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغان ها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می انگارند که نه زادگاه من معلوم است و نه کشور مطبوع ما. اما اینان بی خبر از اینند که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بی سوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختن بوده است. و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت‌ها و منت‌گذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتند. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه رسیدند، چون شماری دیگر تومه ننگهای دریایی و لاشخوران زمینی نشدند. روزها و شبها می گذرند اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنابه آن مقال به غم بر سر غم عادت کردن که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا. ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیر پذیری از این مهاجرت ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که همکارم عفیف ساکبان را می خواند.
اینجا از هر نژاد هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم. فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به هم دیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده، روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک هفت نفر با هفت زبان با هفت اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند، جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد. مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند. جوان آفریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند. جوان چینی با در و دیوار کاراته بازی می کند. جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره، بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم، وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرفها باز هم تکرار همان سوالات گذشتند. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکیست و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردم. به دختر هموطن می گویم تا که از من می خواهند بپرسند. بالاخره کی سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسانی هستند که 2 سال، 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای اینکه زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذ را به دست می گیرم و شروع به نوشتن می کنم، بدون اینکه بدانم به کسی می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
داستانی با عنوان رعنا را شنیدید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از فرستاده ها. این پارچه شعر از شاعر معاصر بانو مژگان فرامنش است که فخرالدین احمدی آن را دکلمه نموده و برای ما فرستاده است.
بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، من زخم بیشمار توام پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار توام پیش کس نگو. دنیا تمام زندگیم را به باد داد، با زنده قمار توام پیش کس نگو. بیتاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخم بیشمار تو هم پیش کس نگو. عمر اگر که چشم براه تو زیستم، اکنون هم انتظار تو هم پیش کس نگو. آینه پر شده است ز بود و نبودنت، پنهان و آشکار تو هم پیش کس نگو. بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، در خواب هم کنار تو هم پیش کس نگو.
پارچه شعری بود از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر، به صدای فخرالدین احمدی. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر روی مزارش آب پاشیدن چه سود. این بیت را که از غزل سرای مشهور حضرت شیخ بهایی است زیاد شنیده ایم. در حقیقت انسان مالک کرکترهای عجیبی است. کسی را در آوان حیات به پشیزی نمی خرن و در زمانی که از جهان رفت چنان بهایی برو می دهند که اقربا و آشنایان میت متحیر می شوند که این از دنیا رفته صاحب چنین کمالاتی بوده که آنها بی خبر از آن بودند. و یا حالت دیگری از این وضعیت، فردی با دانش و کمالات حقیقی و مالک علوم متنوع و در انسانیت هم یگانه دوران است و صد دریغ که از این دنیا در فقر و فاقه می رود و با گوشنشینی و مناعتی که داشته خود را در بازار گویا هنر هر روز برنگ تازهی سودا نمی کند و کار و فعالیت خود را با تمکین و کمترین بودن انجام می دهد و خود را به چشم مردم نمی زند. زمانی که از دنیا رفت تعریف و توصیف از او آغاز می شود و خواننده و شنونده ها در حیرت می افتند و نادم آن می شوند که چرا با چنین فردی با این اوصاف شایسته در حین حیات آشنا نبودند. یکی از آن کرکترها محترم عبدالخالق علیل است که کمتر کسی از وجاهت و لیاقت ایشان در عرصه هنر تمثیل به خصوص سینما بیخبرند. دوست صمیمی مجله آزادی و آگاه هنر معاصر جناب زلمه رزمی در معرفت و شناسایی عبدالخالق علیل با ما مساعدت نمودند. اما قبل از معرفی مختصر جناب علیل، سخنی چند از نوشته رزمی در مورد تاریخ سینمای معاصر افغانستان را من مختصراً خدمتتان عرض می کنم و بعداً جاوید فیضی ادامه مطلب را برای شما می خواند. سینما یا هنر هفتم در اواخر قرن 19 یعنی 1895 توسط برادران لومیر فرانسوی اختراع شد که با تصاویر متحرک خیش تماشاگران را به حیرت انداختند، تا اینکه آیست آیست این هنر همگانی شد و تمام دنیا را به تسخیر در آورد. و اما آشنایی مردم ما با فیلم و سینما به عصر سلطنت شاه امان الله خان برمی گردد. شاه در طی سالهای 1927 و 1928 میلادی سفر 6 ماهه‌ای به اروپا داشت و از آنجا با تماشای فیلمهای سینمایی مجذوب این هنر شد و دانست که سینما یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله‌ای است که میتوان با نمایش فیلم مردمش را از پیشرفت و ترقی جهان آگاه ساخت. همان بود که هنگام بازگشت چند پایه دوربین و پروژکتور و فیلم‌هایی را با خود به افغانستان آورد که در باغ عمومی پغمان که یکی از مراکز تفریحی و محل تجمع مردم بود به نمایش گذاشته شد و نیز دستور اعمار چند باب سینما را صادر کرد که میتوان از سینما بهزاد و سینما تئاتر پغمان به عنوان اولین سینمای افغانستان نام برد. البته فیلم ها در این زمان صامت و بدون صدا بود که گفته شده در گوشی از استیج مرحومان استاد فرخ افندی و استاد غلام حسین پدر استاد مرحوم سراهنگ با نواختن ویلون و پیانو تماشاچیان را مصروف نگه می داشتند. متاسفانه با فرو پاشی پادشاهی امیر امان الله خان سینما نیز برای سالیان طولانی به یاد فراموشی سپرده شد و سینما و تئاتر پغمان نیز آتش زده شد. سال 1225 حدود 20 سال از سلطنت ظاهرخان سپری شده بود که مرحوم عبدالرشید لطیفی پدر تئاتر افغانستان سناریویی نوشت تحت نام عشق و دوستی و قرارداد ساختن این فیلم مشترک با کمپانی فیلمسازی شور در آن زمان به عقد رسید که جانب افغانی عبدالرحمن بینا، نشاط ملک خیل، احمد ضیا و دیگران نقش‌هایی را به عهده داشتند. سال 1343 بر اساس سناریوی فیض محمد خیرزاده فیلم نیمه مستند و نیمه هنری مانند عقاب در نوار 16 میلیمتری تهیه شد. خیر مرام از این مقدمه در مورد سینما یاد خیری از محترم عبدالخالق علیل است که شکر حیاتن و در بیرون از مرز کشور زندگی می کنن. زلمه رزمی در یاد نوشته زیر عنوان یادی از عبدالخالق علیل چهره فراموش ناشدنی هنر سینمای کشور اینگونه می نویسد که همکارم جاوید فیضی برای شما ارائه می کند.
عبدالخالق علیل یکی از نخستین کارمندان رشته فیلم و سینمای افغانستان است که از نوجوانی به این هنر رو آورده و سالهای زیادی از حیات خود را وقف خدمت در عرصه سینما کرده است. خالق علیل آموزش دیده انستیتوت سینمای مسکو در رشته کارگردانی فیلم و سینماست و پس از برگشت به افغانستان فیلمسازی را از مستندسازی آغاز می کند و به سمت کارگردان دست به ساختن فیلم مستند در مورد پروژه سالنگ و فیلم مستند بامیان می زند. در کارنامه کاری خالق علیل به عنوان سناریست و کارگردان فیلم های چون حاصل بهتر فیلم مستند که در جشنواره سینمایی جمهوری چک حائز جایزه شده است، طلبگار فیلم کوتاه هنری، بخشی از اولین محصول هنری سینمای افغان فیلم، روزگاران، راز خوشبختی، افغانستان قلب آسیاست فیلم مستند، دهکده ها بیدار می شوند فیلم هنری، ابیتات فیلم مستند، افغانستان انقلاب ادامه دارد فیلم مستند الماس سیاه و غیره. عبدالخالق علیل علاوه از کارگردانی فیلم هایی که از آن نام برده شد، در دهه 80 مدت 6 سال به عنوان رئیس افغان فیلم نیز اجرای وظیفه کرده که در زمان کار او صدها برنامه فیلم های اخباری، مستند و بیشترین فیلم های هنری تولیدی مؤسسه افغان فیلم تهیه و تولید شده است. عبدالخالق علیل در طی دوران کار و فعالیتش در مؤسسه افغان فیلم هم از جانب مقامات مختلف داخلی کشور و هم از جشنواره‌های سینمایی که در خارج از افغانستان برگزار گردیده بود، حائز جوایز و تقدیرنامه‌های زیاد گردیده است و همچنین لقب کارمند شایسته فرهنگی افغانستان را از آن خود ساخته است. رزمی می نویسد آخرین باری که با وی صحبت تلفنی کوتاهی داشتم 2 سال قبل بود که سفر به انگلستان داشت. عبدالخالق علیل متولد ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است. از لیسه ولسوالی پغمان فارغ گردیده و در سال 1338 خورشیدی کارمند اداره فیلمبرداری ریاست مستقل مطبوعات شد. آقای علیل یکی از بنیانگذاران سینمای افغانستان است. این سینماگر سابقه دار افغان با خانواده خود در جمهوری اوکراین زندگی می کند. با آرزوی سعادت و سلامتی این دوست هنرمند و همکار اسبق در مؤسسه افغان فیلم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
نگاهی بود به زندگی و کارهای هنری عبدالخالق علیل، یکی از فیلمسازان با سابقه افغان فیلم. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی با بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. با سرور و شادمانی با
ساده ساده دل سپردیم ما، دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل خندد. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل خندد. خدا کردم مراره ها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مراره ها کردی، دلی تنها را به دست تو دادم، به زیری پا کردی، دلی تنها را دست تو دادم، زیری پا کردی، دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما